بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 198، ابتدای بحث تعارض، تعریف تعارض. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
انتهای ترین مبحث کتاب حلقه ثالثه مثل تمام کتاب های اصولی مبحث تعارضه. حالا بعضی وقتا بعضی ها عنوان تعارض رو بهش اختصاص میدن، بعضی ها مثل مرحوم شیخ عنوان تعادل و تراجیح رو اختصاص میدن. حالا اصلا دیگه بحث محل حاجتی نیست که بحث کنیم آیا عنوان بحث رو چی باید بذارید. مرحوم شهید صدر این قسمت تعارض رو نسبت به قسمت های قبلیش یه مقدار شلتر نمیشتن. حالا شاید نظر شریفشون باشه که همین مقدار بسه، ولی نسبت به مباحثی که از ابتدا او کاری که روشی که آیستد از اول علم اصول داشتن که هرچی پیش می رفتن بحثا رو سختر می کردن، وارد علم اجمالی شدن، بحثا محکمتر شد، استصحاب دیگه به اینجا که می رسه باز می بینی بحثا بر می گرده یه مقدار در سطح همون بحثای ابتدایی. شاید هم ایشون دیدن اگه بخوایم کارو بکنن تفصیل مباحث یه مقدارم زیاد میشه. به لحاظ واقعیت و حوزه علمی هم همینجوریه، یعنی متعارف کتاب آل صدر رو توی 230-40 جلسه میشه درس داد. اگه ایشون اینا رو تفصیل میکردن توی 2 سال جمع نمیشد. حلقه ثالثه کتاب 2 ساله است. کارای آقای صدر توی ساعت بندی هم کتاب نسبتاً جالبیه که همه حلقه اولا رو متوسط تو 120 جلسه، شاید من از 10 بار که گفتم 9 بارش تو 120 جلسه، جز این بار آخر که نوار ضبط شده 140 خورده جلسه شده چون بنابر تفصیلات بود. معروف حلقه اولا 40 جلسه، حلقه ثانیه 120 جلسه، حلقه ثالثه حالا اونایی که لفلفی‌تر درس میدن 300 جلسه، 280 جلسه، بخوایم سریع‌تر درس بدی 250 جلسه، ولی خیلی ها 300 جلسه کتاب رو میگن. اگه قرار بشه مفصل‌تر بشه این کتاب 3 ساله میشه. خیلی جاها 5 ترمه میخونن حلقه ثالثه رو، خیلی ها 5 ترمه میدونن. من کتاب 4 ترمه میدونم، البته 3 ترمه هم میشه گفتش، ولی به طور متعارف کتاب 4 ترمه، لذا اگه بیشتر میشد خب طولانی میشد، به سال سومم میشد. حالا نمیدونم دعای آیستد چی بوده، آخر کتابم بوده یا فکر میکردن همین مقدار کافیه. به نظرم جا داشت چون بحث خوبی هم پس بوده که آخرین بحث بعد میخوان وارد خارج بشن. یه مشکل خارج هم باز ایه که به صورت سنتی اکثر طلبه ها علاقه دارن درس رو شرکت کنن که از اول خارج بشه. هرچی ما به طلبا میگم اصلا مهم نیست، استاد خوب پیدا کن از هر جای بحث بود برو، مثلا از وسط استصحاب میگم آقا برو بحثا باز میشه میفهمی، میگه نه. خب نگاه میکنیم واسطیم تا استصحاب تمام میشه، خب 1.5 سال طول میکشه تا استصحاب آقا تمام میشه، عملا 2 سال درست رفته و خب دوباره تعارض. حالا از قضا ما اولین بحثی رو که خارج از شهیدی شرکت کردیم از اول تعارض بودیم که هم اوائل تعارض بود، من با حاجا خیلی پیله کردیم که حاجا شما بنویس. از اونجایشون از اول تعارض نوشتن رو شروع کردن و بعد خیلی اصلاح کردن، لذا کتابیشون از تعارض کار شده الان موجوده دیگه. اون تعارض اولی که شون نوشتن شاید 160-170 جلسه بود، با این تعارض نزدیک 500 صفحه‌ای که هی به مرور زمان با استدراک درآمد، ولی الان ایشون دیگه اواسط استصحابن. این استصحاب تمام بشه دیگه یه دوره بحث ایشون دیگه چاپ خورده دیگه، الان از سال 83 13 سال شده دوره دیگه. این واسم است این استصحاب رو که تمام کنن به اول تعارض دیگه لازم نیست جزوه بدن چون کتاب ایشون هست. حالا در هر صورت تعارض بحث مهمی هم هست. حالا شانس یکی بشه اول درس خارج به مباحث تعارض برسه، ولی غالبا اونا که از اول شروع میکنن دیگه به تعارض هیچ وقت نمیرسن چون کسی حوصله 13 سال درس خارج نداره، مگر باز با اون سبکی که ما تو خارج گفتیم بارها هم گفتیم، یه درس اصلی یه درس فرعی. خب بله این کمک میکنه، یه درس اصلی اون درس فرعی برسه به مباحث تعارض کار کنه. حالا در هر صورت این بحث تعارض تو بحثای خیلی خوب علم اصوله و بسیار مباحث مهم و فنی هم داره. در همین مقدار که آقای سعد اینجا گفتن ما هم دیگه خیلی وارد تفصیلات نمیشیم. حالا گاه گداری نظر مرحوم آخوندی یکی رو مطرح میکنیم یکم بحث جوندارتر بشه و الا سعی میکنیم که بریم که اگه خدا توفیق بده ما هم تو هم 220 جلسه انشاءالله بتونیم بحث رو به پایان برسونیم. اولی بحثی که به طور سنتی تو مباحث تعارض مطرح میشه یکی تعریف تعارض چیه؟ مرحوم شیخ مشهور خدا آیستد تعارض رو تعریف میکنن به تنافی بین دوتا مدلول دوتا دلیل. البته آیستد باز جلوتر برسیم همین جلسه توضیح میدن دقیقا مراد از مدلول دو دلیل چیه. اگه یه دلیلی آمد گفت صله، مدلول این دلیل وجوب صلاته. یه دلیلی اگر آمد گفت لا تصله، مدلول این دلیل عدم وجوب صلاته. بین وجوب صلات و عدم وجوب صلات با هم دیگه تعارض وجود داره. درست شد؟ نمیشود در لوح محفوظ شارع متعال هم صلات وجوب صلات رو خواسته باشه، هم صلات رو واجب بدونه، هم صلات رو مستحب بدونه. چون گفتیم که الاحکام الخامسه متضاداتون به اصلها. خب این تمام شد نسبت به یه قضیه. مرحوم آخوند رحمت الله علیه از این تعریف عدول کرده. درست شد؟ وجه عدول مرحوم آخوند چیه؟ چون مرحوم آخوند تو ذهن شریفشون این بوده که تعارض باید فقط موارد تعارض مستقر رو در بر بگیره. درست شد؟ لذا آمده گفته که تعارض تنافی بین دو دلیل به لحاظ اثبات. به خاطر چی؟ چون موارد تعارض مستقر تو ذهن شریفشون این بوده که دو تا دلیل به لحاظ مدلول با هم تنافی دارن، ولی به لحاظ دلالت و عالم اثبات و کشف از عالم واقع با هم دیگه تنافی ندارن، چون بالاخره با موارد جمع عرفی یکیشون کشف از واقع میکنه. لذا میگه تنافی دو تا دلیل به لحاظ دلالت، یعنی به لحاظ اثبات، به لحاظ کشف از واقع. درست شد؟ آقای نائینی میاد از شیخ دفاع میکنه. اینشون تو کلمات مرحوم آقای سعدی نیست، واردش نمیشه. آقای نائینی میاد اثبات میکنه که در تمام موارد جمع عرفی تنافی بین مدلولین نیست، چه حکومته، چه وروده، چه تخصیصه، چه تخصصه. درست شد؟ تخصص که روشنه، ورودم که مشخص توضع و تذیقی در ناحیه موضوعه، حکومت و تخصیصم که روح و لبشون یکیه، برمیگرده به لسان تفسیری، پس بنابراین به ماهو و مفسر این رو دارید با همدیگه تنافی نداره. اصلا تو عبارات آیستد به نظر میرسه که آیستد از اساس اصل شبهه مرحوم آخوند وجود نداره، لذا دفاع مرحوم روحانی مرحوم نائینی هم به درد نمیخوره. اصلا آیستد از عباراتش بستگی میشه که تعارض رو تقسیم میکنه به مستقر و غیر مستقر، لذا قبول داره که شاید، میگم اینا تو عبارات آیستد نیست، من بهوسم تفصیلا نگاه نکردم، که اصلا آیستد شده اصلا اشکال از اول از عبارات اینجا که به دست میاد اصلا اشکال رو اشکال نمیدونه. کی گفته ما باید اصلا یه جوری تعارض رو تعریف کنیم که فقط موارد تعارض های مستقر رو در بر بگیره؟ لذا ایشون اصلا همه عباراتش به دست میاد که این تعارض اگه این جمع دلالی داشته باشه غیر مستقره، اگه جمع دلالی نداشته باشه مستقره. پس بنابراین تعریفی که آیستد میکنن قطعا بلا اشکاله، شبهه مرحوم آخوندم وارد نمیشه، چون ایشون از اساس شبهه رو قبول نداره که قرار باشه مطابق او حالا بیاد حرف آقای نائینی رو بگیره که بگه نه این تعریف درست تعارض غیر مستقر رو در بر نمیگیره، یا نه بخواد عدول از تعریف بکنه. ایشون از اساس میگه نه، تعارض تنافی بین دو مدلوله. حالا این تنافی بین دو مدلول یا بالاصاله است یا بالعرضه یا مستقره یا غیر مستقره. تعارض بالاصاله مثل چی؟ مثل این که تنافی باشه یا تضاد باشه. اگه بین دو تا مدلول دلیل تنافی باشه، مثل ببخشید تضاد باشه یا تعارض باشه، اگر ببخشید یا تناقض باشه یا تضاد باشه. تناقض مثل وجوب و عدم وجوب، عرض کنم تضاد مثلا وجوب باشه ای که یا استحباب باشه. درست شد؟ چون گفتیم احکام خمسه با همدیگه جمع نمیشن. خب فقط یه نکته اینجا باقی تونه که ممکنه این تنافی که ما داریم میگیم تنافی به ذات باشه، مثل این مواجهی گفتیم، ممکنه تنافی بالعرض باشه. تنافی بالعرض یه که دوتا دلیل با همدیگه تنافی ندارن، به خاطر یه علم اجمالی از خارج با همدیگه تعارض پیدا میکنن. مثل یک روایتی میاد میگه در ظهر روز جمعه نماز جمعه واجبه، یکی میاد میگه در ظهر روز جمعه نماز ظهر واجبه. خب این که ما از خارج میدونیم در ظهر روز نماز جمعه، ظهر روز جمعه یک نماز بیشتر واجب نیست، این میشود تعارض بالعرض. هازا این قاعده کلیه که در مقام وجود داره. بعد آیست وارد میشن به اقسام این تعارض. اینا تو این حد مشکلی نیست. یه نکته که در مقام وجود داره که این خیلی محل بحثه و آیستد واردش میشن و این نکته مهمیه، ایه که گفتن تعارض تنافی بین دو مدلول دو دلیله. آقای صدبری اساس میگه تعارض حتما در بین امارات به اتفاق میفته، بین اصول عملی هیچ وقت تعارض اتفاق نمیفته. چرا؟ این نقطه فنی و مهمه. میگه به خاطری که اماره ای که یک مدلولی داره که میخواد ازش کشف بکنه، اصل عملی که به نفسه خودش حکم شرعیه، خودش وظیفه عملیه مفروض در مسئله است، ما چیزی به عنوان استصحاب منکشفی ندارد. استصحاب خودش حکم عملیه، احتیاط خودش حکم عملیه، براعت خودش حکم عملیه. بله روایتی که میاد میگه در ظهر روز جمعه نماز جمعه بخوان، مدلولش وجوب نماز جمعه است. اونجوری که میگه در ظهر روز جمعه نماز ظهر بخوان، مدلولش وجوب نماز ظهره. اینا مدلولی دارن که با هم تنافی کنن، اصول عملیه که مدلولی ندارن که با هم تنافی کنن. بله به لحاظ عملی وقتی یک اصل میاد ترخیص میده، یه اصل میاد تنجیز میده، به لحاظ عملی این ترخیص با این تنجیز با همدیگه منافات دارن. نمیتونی شما با همدیگه به لحاظ عملی هم ملتزم به ترخیص باشی هم ملتزم به تنجیز باشی. بعد ایشون یه نکته فنی رو اشاره میکنن که میگن پس بری اساس معلوم میشه که تعارض و تنافی به معنای مصطلح تو چی مرحله اتفاق میفته. تعارض و تنافی به معنای مصطلح به لحاظ دلیلین اصلین اتفاق میفته. اون روایتی که میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، مدلولش یه که در مقام شما تنجیز داری، درست شد؟ با اون روایتی که میگه رفع امتی مالای علمون، مدلولش یه که در اینجا شما چی داری؟ تعذیر داری. به لحاظ مدلول اون دلیلی که میگه در اینجا تنجیز داری در مقام تطبیق با اون دلیلی که میگه تعذیر داری با هم تنافی میکنن. پس بازم تنافی بین دوتا اماره شد، بین دلیل دال بر استصحاب با دلیل دال بر براعت. دیگه حالا این بحث ها ممکنه دلیل دالش هم اماره کاشفه نباشه، ممکنه شما حکم عقل بگیری، اگه دلیل لفظی باشه بین اون دوتا تعارض ایجاد میشه. پس بنابراین در باب اصول عملیه اگه تعارض مد نظری که داریم میگیم به معنای تنافی بین دو اصل باشه، این تنافی تعارض نیست. اگه به معنای تنافی بین مدلول بین دلیلین اصلین به لحاظ مدلولشون باشه، این تعارض مستقره، از باب تعارض بین دو اماره، دیگه تعارض بین دو تا اصل نیست. چون استصحاب اصل نه لا تنقض الیقین به شک ابدا، براعت اصل نه رفع امتی مالای علمون، درست شد؟ اینم بحثیه که اینجا مطرح میکنن. بعد آیسد وارد میشن به تعارض مستقر و غیر مستقر. این تیکه وارد تطبیق کنم خدمتون عرض میکنم. نه دیگه، آره دیگه، دلیل حجیت لا تنقض الیقین به شک ابدای، مفاد دلیل حجیت خود اصله، مفاد لا تنقض الیقین به شک ابدا استصحابه، درست شد؟ فرق بین قواعد فقهیه و اماراتیه که شما در قواعد فقهیه فقط تطبیق میکنی، استنباط میگم اصول چیزم همینجوریه، اصول عملی هم همینجوریه که در واقع شما در اینجا تطبیق میکنی، استنباط نیست. بزرگترین شبهه‌ای که در مورد اصول عملیه و تفاوتش با قواعد فقهیه مطرحه همینه که چه فرق میکنه. شما میگه قواعد فقهیه استنباطن، استصحابم میگه استنباط نیستن تطبیقن، استصحابم تطبیقه. بله حجیت خبر واحد این خودش استنباط میخواد، ولی خیلی از این موارد فقط تطبیقن. لذا این اصول عملیه شما استصحاب، فقط استصحاب در مورد تطبیق میکنی، شما براعت در مورد تطبیقش میکنی. پس بنابراین در موارد اصول عملیه شما استنتاج نداری که از استصحاب یه حکم شرعی نتیجه بگیره، خود استصحاب تطبیق میشه در اینجا. لا تنقض الیقین به شک ابدا یعنی طهارتت هنوز باقیه. اینجوری نیستش که یک دلیل حجیت داشته باشیم، از اطماره یک مفادی داشته باشیم. خبر زراره جز وجوب نماز جمعه است، ولی استصحاب با طهارت در مقام یکیه دیگه، فرق نمیکنه کبرا و تطبیقه. لذا ما در موارد اصول عملیه یک حکم مستنتج از دلیل نداریم، خود استصحاب در مقام تطبیق میشه، تطبیقش حکم شرعیه. ولی در مورد خبر زراره دلیل حجیت خبر ثقه تطبیق میشه، یه نتیجه دیگه میگیره، شما وجوب رو در نتیجه میگیره، این غیر از او صدق ثقه است. تمهیدون ما هو التعارض المصطلح، التعارض المصطلح هو التنافي بين مدلولي الدليلين، تعارض مصطلح تنافی بین مدلول دو تا دلیلی که تفسیرش رو خدمتتون عرض کردم. ولما کان مدلول و دلیل هو الجعل. حالا این نکته ای که مونده، مدلول و دلیل چیه؟ جعله. این در مقابل مطلبی که بعداً میاد که اگر تنافی بین مجعولین باشه میشه ورود، اگر تنافی بین امتصالین باشه میشه تزاحم. اینها رو بعد دیگه تفاوتش رو میگیم. مدلول و دلیل خود جعل، نه مجعول. فالتنافی المحقق للتعارض هو التنافی بین الجعلین دون التنافی بین المجعولین او الامتصالین. اون تنافی که تعارض رو محقق میکنه تنافی بین دو جعل، نه تنافی بین دو مجعول یا بین دو امتصال. لخروج مرتبه المجعوله و مرتبه الامتصاله عن مفاد الدلیله که ما تقدم فی الحلقه سابقه. چون مرتبه مجعول و مرتبه امتصال از مفاد دلیل خارجن، همونطوری که تو حلقه قبل هم به تفصیل گذشت، حالا بعدا توضیحش در ادامه میاد. ولا یقع التعارض المصطلح الا بین الادله المحرزه. تعارض مصطلح فقط در بین ادله محرزه واقع میشه. لان الدلیل المحرز هو الذي له مدلول و جعل یکشف عن. چون دلیل محرز است که مدلولی دارد و جعلی دارد که ازش کشف میشه. و اما الادله العمليه المسمى بالعصول العمليه، وظایف عملی که اسمشون اصول عملیه میزنیم، فلا یقع فيها التعارض المذكور اذ ليس للعسل العملي مدلول يكشفه. یک مدلولی که ازش کشف کنه وجود نداره. و جعل یحكي عن، جعلی که دلیل ازش حکایت کنه. بل الاصل بنفسه حکم شرعی ظاهری، خود اصل حکم شرعی ظاهری تطبیق میشه. ولا نقص جا چرا دیگه هم حکم ظاهری دیگه فرق نمیکنه دیگه، استثاب او دیگه مفاد استثاب چیه فرق نمیکنه. حکم ظاهریش میخواد تنجیز بشه، میخواد جعل علمیت بشه، میخواد حکم مواصل بشه، همو استثابه. اینجوری نیست که خبر زراره بشه ازش وجوب در نظر بگیریم دیگه، استثاب تطبیقش میکنیم، هر جای تطبیقش به تطبیق خودشه. میگه همو حکم سابق وجوب بوده وجوبه، استحباب بوده استحبابه، هر چی بوده استثابو تطبیق میکنیم، میگه همو حکم که یقین داشته الانم هست، یقین به وجوب داشته الانم وجوبم هست. اینجوری نه دیگه انکشاف نداره دیگه، جعل حکم ظاهریه، انکشاف از واقع نمیکنه. انکشاف یعنی که مدلولی داره که میخواد توضیحش بده. حجیت خبر ثقه صد ثقه رو بر خبر ضراره تطبیق میکنه، وجوب رو نتیجه میگیری. ولی استثاب این صد ثقه نیست، استثاب خودش یعنی همو حالت سابقه، ابقاء مکان، وجوبه وجوب، استحباب استحباب، طهارت طهارت. نه نه با ابقا جعل حکم مواصل نمیشه، ابقا یعنی جعل حکم مواصل، خود استصحاب یعنی جعل حکم مواصل. یعنی شارع میگه حکم مواصل استصحاب بنابر مبنای شیخ یعنی حکم مواصل قبل وجود دارد در مقام، این استصحابه. استصحاب خود جعل حکم مواصله، یا استصحاب تنجیز حالت سابقه از هر چی میخواد بگید. اینجوری نیستش که شما از استصحاب یک حکمی رو داشته باشی که ازش کشف میکنه. اولا اماره نیست که کشف داشته باشه، تعبده. ثانیا هم خود همو حالت سابقه رو برات ملاک قرار داده. اینجوری نیستش که شما حجیت خبر ثقه یا ظهورات رو شما نگاه بکن، در خبر ثقه شما ظهور صیغه عم در وجوب رو نتیجه میگیری، وجوب نماز جمعه رو ازش میخوای استفاده بکنی، اونجا استنباط میکنی. ولی در اصول عملی جنبه استنباطی وجود نداره، حکمی هم نیست که یه بخواد ازش کشف بکنه. با این دلیل همه الان یه چیزی برای جعل میشه. و حینما نقول فی کثیر من الاحیان، وقتی ما میگیم ان الاصلین العملیین متعارضان، دو اصل عملی متعارضان، لا نقصد التعارض المصطلح به معنی تنافی بینهما فی المدلول. ما تعارض مصطلح به معنای تنافی بین دو دلیل به لحاظ مدلول مد نظرمون نیست، بله تعارض فی النتیجه مد نظرمونه. لان کل اصل له نتیجه معلوله له، هر اصلی یه نتیجه ای داره که معلول خودش. و من حیث تنجیز و تعذیر، از حیث تنجیز و تعذیر هر اصلی نتیجه داره. و اذا کانت نتیجتان متنافیان، اگه دو نتیجه متنافی باشن، استصحاب میخواد طهارت رو اثبات بکنه، نجاست رو اثبات کنه، اصالت و طهاره میخواد طهارت رو اثبات بکنه، کان الاصلان متعارضن به لحاظ نتیجه و هم متعارضن. و کلما کانا کذالک، دو دلیل به لحاظ نتیجه و وظیفه عملیه مختلف شده، فقط تعارض المصطلح بین دلیلین همال محرزین لوقوع التنافی بینهما فی المدلول. تعارض المصطلح بین دو تا دلیل مهرزه اینها اتفاق میفته، اونجا به لحاظ تنافی در مدلول منافات داره. لا تنقض الیقین بشک ابدا میگه در مقام استصحاب رو جاری کن، رفعن امتی مالای علمون میگه براعت رو جاری بکن. بین اون دلیلی که میگه مقام مقام جریان استصحاب و او که میگه مقام جریان براعته با هم تعارض داره، ولی بین نفس استصحاب و تعارض که براعت که تعارض به لحاظ مدلول دو تا دلیل وجود نداره، چون اصلا نکته دیگه چیه که واقعش میبرمیگه که اصلا استصحاب و براعت دلیل نیستن، استصحاب و براعت دلیل به معنای ادله مهرزه نیستن، کشف از چیزی نمیکنن، خودشون عین مجهول در مقامن. و من هنا نعرف ان التعارض بین اصلین عملیین مرده الى وقوع التعارض المصطلح بین دلیلیهما، تعارض بین دو اصل عملی بازگشتش به وقوع تعارض مصطلح بین دو تا دلیل اونهاست. و کذالک الان فی التعارض بین اصل عملی و دلیل مهرز، بحث در مورد تعارض بین یک اصل عملی و یک دلیل مهرز هم همین جوریه. فان مرده الى وقوع التعارض المصطلح بین دلیل الاصل العملی و دلیل حجیت ذلک الدلیل مهرز، تعارض بین اصل عملی و یک روایت و اماره هم همین جوریه، مردش برمیگرده به وقوع تعارض مصطلح بین دلیل اصل عملی و دلیل حجیت ذلک الدلیل مهرز، اون دلیل حجیت. اینجا حواستون باشه ها، دیگه در تعارض بین اماره و اصل یه نکته مهمیه ها، در تعارض و اصل تنافی بین مدلول دلیل، یعنی بین خود دلیل، مثلا خبر ثقه، خبر ثقه وقتی میگه که یک روایتی میاد، روایت زهره میگه نماز جمعه واجبه، روایتی که دیگه میاد میگه نماز جمعه حرامه، اینجا دوتا روایت به لحاظ مدلول با هم دیگه تعارض دارن، ولی دلیل استصحابی که میاد میگه در اینجا باید بگی که نماز جمعه واجبه، جعل حکم مماثل میکنه، با اون روایتی میگه در زمان غیبت نماز جمعه واجب نیست، به لحاظ دلیل حجیت اصل با خود اماره تعارض نداره، دلیل حجیت اصل با دلیل حجیت اماره تعارض داره، چون دلیل حجیت اصل تنجیز میکنه مفاد اصل رو، دلیل حجیت اماره میخواد تعذیر و تنجیز درست کنه این مفاد رو، به لحاظ دلیل تنجیز و تعذیر با هم دیگه تعارض میکنن. فان مرده الى وقوع التعارض المصطلح بین دلیل اصل عملی و اماره، نه و دلیل حجیت ذلک الدلیل المخرز، در صورتی که در فرض تعارض بین دو تا اماره آیستن ابتداعا تعارض رو بین خود دو تا نفس امارته این گرفت به اعتبار دلیل حجیت شده، درسته، ولی تنافی به لحاظ مدلول بین خود این دو تا اماره است. بعدن میگن شرط تنافی که هر کدامشون حجت باشه، این رو به عنوان شرط تنافی میگن، ولی ابتداعا تعارض رو بین نفس دو تا اماره میگیرن نه بین اماره. این بالاخره دیگه یه بحث مفصلی وجود داره، ماحصلش یا آیستر اینجا تو اصول عملیه، تعارض رو بین نفس مدلول اماره با دلیل حجیت اصل نمیدونن، بین دلیل حجیت اماره با دلیل حجیت اصل میدونن. و هاکذا نعرف ان تعارض المصطلح یقوم دائما بین الادله المهرزه، تعارض همیشه ما بین ادله مهرزه قائم است. ثم ان الدلیلین المهرزین، حالا از اینجا وارد بحث میشه بعدی میشن، ناگهانید آقایون یه چیزایی هست به عنوان شروط تعارض مطرح میکنن، آقای صدیدا رو تصریح نمیکنن که شرطه، ولی در واقع اینها هم شرطه. یکی از شرایطش اینه که میگن اگر دو تا دلیل قطعی باشه، بین دو تا دلیل قطعی تعارض معنی نداره، چون معنی نداره که هر دو تاشون به صورت قطعی واقع رو برای ما کشف بکنه، لذا آیستر میگفتن تو ادله عقلی قطعی هست اما تعارض نداریم. بحث بعدی که مطرح میکنن اینه که اگه یه دلیل قطعی باشه با دلیل ظنی مخالفش تعارض میکنه یا نمیکنه. میگن نمیکنه، بخاطر اینکه دلیل قطعی برای ما علم به کذب مفاد دلیل ظنی پیدا میکنه، و دلیلی که علم به کذب مفادش داشته باشیم حجت نیست، حجت رو در بر نمیگیره. ان ثم ان الدلیلین المخرزین اذا کان قطعیین فلا یعقل التعارض بینهما، اگر قطعی باشن تعارض بینشون معنی نداره، لانه چون این تعارض بین اینها یؤدی الی القطع به وقوع المتنافیین، باز میشه شما یقین به وقوع متنافیین پیدا بکنی، خب این که درست نمیشه، قطعا نمیشه یقین به وقوع متنافیین پیدا کرد. و کذلک لا یتحقق التعارض بین دلیل قطعی و دلیل ظنی، بین یک دلیل قطعی و یک دلیل ظنی هم تعارض ملحق میشه. لان الدلیل القطعی یوجب العلم به بطلان مفاد دلیل ظنی، دلیل قطعی موجب علم به بطلان مفاد دلیل ظنی میشود و زوال کاشفیتش میشه. فلا یکون حجت دلیلا و حجت دیگه دلیل حجت نیست. لاستحاله الدلیلیه و الحجیه لما یعلم به بطلان، چیزی که قطعی به بطلانش داریم دیگه دلیل حجت نیست. و انما یتحقق التعارض بین دلیلین ظنی، این دو تا دلیل ظنی با هم تعارض میکنن. حالا از اینجا توضیح میدن آقای سعد، میگن این دو دلیل یا جفتشون لفظی هن یا غیر لفظی هن یا مختلف هن. اگر هر جفتشون دلیل لفظی باشن یعنی کلام شارع باشن، میگن دو جور تعارض اینجا معنی داره. یه تعارض غیر مستقره که با قواعد جمع عرفی نمیتونیم علاجش بکنیم، یه تعارض مستقره که با قواعد تعارف مستقره که نمیتونیم علاج کنیم، یا غیر مستقره. غیر مستقر او تعارضی که به وسیله قواعد جمع عرفی که همش بازگشت میکنه به تفسیر کلام متکلم به وسیله کلام دیگر قابل جمعه. درست شد؟ بعد آقای صدر میفرماین که در تعارضهای غیر مستقر دیگه باید بریم مرا تعدیل کنیم ببینیم کدوم یکیش عرض کنم خدمت شما مطرح داره. خب بعد آقای صدر میگن این تعدیلی که در تعارضهای غیر مستقر داریم جزاف نیست، بر اساس قواعدیه که عرف بنیان گذاری میکنن، قواعد جمع عرفیه. از آخر میگن حالا اگه دو دلیل ما با هم دیگه غیر لفظی بودن یا مختلف بودن، یکیش لفظی بودی که غیر لفظی بود، تعارض تعارض مستقره. بعد پس بنابراین در اینجا باید بریم همه قواعد تعارض مستقر رو جاری بکنیم. این نکته ای که تو عبارت آقای صدر هر چی فکر میکنم هنوزم هیچی به ذهنم نمیسه که چرا آقای صدر از ذهن مبارکشون این بحث رفته، یا اصلا به خاطر ایه که آقای صدر اصلا همه ذهنشون تو تعارض دو تا دلیل حجت بوده، چرا همچین شبهه بزرگی خلط بزرگی شده، اینه که در اینجا اگه آقای صدر تقسیم میکردن دلیل شرعی و دلیل عقلی یرحمکم الله، ما میگفتیم بله، ولی اصلا من نمیفهمم وقتیشون میگن دلیل غیر لفظی، چرا یک دلیل عقلی نتونه کلام امام علیه السلام رو تفسیر بکنه، قرینه باشه. امام علیه السلام به خاطر اون نکته‌ای که در قرینه قطعیه عقلیه که در مقام وجود داره توی کلام خودشون یه معنی گفتن. پس ایشون میگن که تفسیر فقط در کلامه، تفسیر متکلم نه، کلامش رو ممکنه تفسیر کنه اعتمادا به یه دلیل لبی. اصلا اینم بذاریم کنار. باز این که خیلی برام عجیب تره، چرا فعل امام علیه السلام نتونه قول امام علیه السلام تفسیر کنه؟ یه سوال بکنه، یه مثال بزنم. اگر یه روایتی داشته باشه که لا تسلف الحمام، درست شد؟ بعد یکی بیاد ببینه امام علیه السلام تو حمام دارن نماز میخونن، چیکار میکنی؟ شما جمع عرفی نمیکنی؟ نمیگی لا تسلف الحمام حمله بر کراهت میشه؟ هم میکنه نمیکنه؟ اونش که همش اونش به اصول اوغلایی اثبات میشه، درست شد؟ اگر آماد امام دیدی اصلا واسطه برای که بفهمی نماز واجب هست، واسطه سر زور اول از تو حرام بوده، توی حمام بودن، امام علیه السلام شروع کرد که اذان و اقامه گفت و جلو واسطه مسلمانان پشت سرش واسطه به نماز خواندن، این داله بر کراهت نیست؟ چرا؟ اصلا یه از اون چیزایی که واقعا من مات و مفوتم که چی؟ نه حالا عقلیه نه، تو تو فعل چیکار می‌کنی؟ اولا دلیل عقلی کاشف از دلیل لفظی نیست. نکته دوم فعل، اشکال اصلی من به فعل امامه. اگر امام علیه السلام یک کاری رو صیغه امر آوردن که شما این کار رو انجام بدید، بعد خودشون انجام ندادن، هیچ قرینه ای هم نبود که اضطراری ضرورتی یا نکته خاصیه، این دلالت میکنه که امر داله بر استحبابه. پس عرض من اینه که چرا فعل امام علیه السلام تفسیر نکنه نهی امام رو بر کراهت، یا چرا ترک امام علیه السلام تفسیر نکنه امر امام علیه السلام رو به صورت استحباب. این از اون چیزایی که به نظرم توی عبارات ها مقفوله و به نظرم درسته.
مشرعه نمیتونه کلام تفسیر
بده، یه تخصیص میزنه تفسیره، چون از خود ناحیه شارع گرفته شده تفسیر، به معنای این که اگه دلیل لفظی داشته باشیم سیره مشرعه برخلافشه، ممکنه اونم بله، همونطور که دلیل عقلی میگیم سیره متشرعه مخصوصا که کاشف رو به شرطی که حالا اطلاق نباشه، یعنی همون کمولا سیره که نه ارتکاز متشرعه بگیم، ارتکاز متشرعه همونطور که میتونه وجه عمل رو تعیین کنه میتونه قرینه باشه برای یک دلیل دیگه. اگر ارتکاز متشرعه یکی عمل مستحبه، البته این آخری بیشتر میشه تعیین دیگه، تعارض نمیشه، یه دلیلی هست شاید ما تعارض میشه، میگه ظاهر این دلیل حرمته ولی چون ارتکاز متشرعه ای رو مکروه میدونن حمله بر که راحتش میکنه. به نظر من مثلا همه اینا به این نکته وارده، لذا میگم نمیتونم واسه اینجا چی میگم.
تو تذکر
صحیح گفتم
میگم
مثلا
بعضی وقت متکلم
اعتماد میکنه
به اعتقادات عرفی و اینا،
میگم دیگه الان بحثم اینه.
همین الان گفتن
دیگه. نه اینجا باید اینجاشون چی میشه؟
همین.
باید اینجاشون جواب بده.
اینجا
و انما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين، تعارض بين دو دلیل ظنی واقع میشه. و هذا الدليلان اما ان يكونا دليلين لفظيين، این دو تا دلیل یا دو تا دلیل لفظی ان، ای کلامین للشارع، دو تا کلام از شارع ان. فالتعارض بينهما على قسمين، دو جور تعارض بینشون میتونیم معنا کنیم. احدهما التعارض غير المستقر، بعضی وقتا تعارض ما غیر مستقره. و هو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالت احد الدلیلین او تعویلها به نحو ينسجم مع الاخر، مع الدلیل الاخر. تعارض غیر مستقر او تعارضی که میتونیم یکی دلالت یکی از دلیلین رو تعدیلش کنیم و تعویلش ببریم به نحوی که با اون که دیگه منسجم بشه. و همون تعبیر قدیمی که الجمع مهما امکن اولا من التک، وقتی شما بتونید یه روایت بذارید کنار یه روایت، حمله بر وجوب کنید یا او رو حمله بر استحباب کنید، اینم حمله امر رو هم بر استحباب کنید، خب منسجم با همه دیگه. فإن كان دليلين لفظيين، اگر دو تا دلیل لفظی ان آیسا تصریح میکنن، اگر کلامین الاشاره، پس فعل رو و تقریر رو خارج میکنن. فالتعارض بینهما على قسمين، احدهما التعارض غیر المستقر، یه تعارض ما تعارض غیر مستقره. و هو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالت احد الدلیلین او تعویلها به نحو ينسجم مع الدلیل الاخر. تعارض غیر مستقر تعارضیه که بتونیم علاج بکنیم اون تعارض رو به این که دلالت یه دو دلیل رو تعدیل بکنیم و تعویلش ببریم به نحوی که با دیگری منسجم بشه. و الاخر التعارض المستقر است الذي لا يمكن فيه العلاج، در تعارض مستقر شما نمیتونی علاج بکنی. ففي حالات التعارض المستقر يثر التعارض الى دليل الحجيه، دل تعارض به دلیل حجیت سرایت میکنه. لان ثبوت الحجيه لكل منهما كما لو لم يكن معارضا يؤدي الى اثبات كل منهما و نفيه في وقت واحد. میفرمایند که این علت این تعارضیه، علتش اینه که ثبوت و حجیت برای هر دو تا دلیل لو لم یکن معارضا، اگر فرض کنه معارض نبود، میخوان بگن که فرع حجیت ابتدای هر کدامه، هر کدام ابتداعا باید حجت باشن، تعارض فرع حجیته. هر کدام میفهمن اگر معارض نباشن، معارض نداشتن، بخوایم بگیم هر دوتا حجتن، این منجر به اثبات کل منهما و نفیهی فی وقت واحد است. باید بگیم هر کدام ثابتن، هر کدام هم نفی شدن. نظرن الا انک کل منهما، همونطوری که هر کدام اثبات میکنه مفاد خودش رو، نفی میکنه مفاد آخر رو. در تعارض میگن ممکنه به لحاظ معلول مطابقی باشه، ممکنه به لحاظ معلول تزامنی باشه، ممکنه به لحاظ معلول التزامی باشه. معلول التزامی او دلیلی که میگه نماز جمعه در روز جمعه واجبه و میدانیم در روز جمعه یک نماز بیشتر واجب نیست، معلول وجوب نماز جمعه است. او که دیگه میگه نماز ظهر، معلول وجوب نماز ظهر با هم تعارض میکنه. یؤدی الى اثبات کل منهما و نفی فی وقت واحد نظرا الى ان کل منهما یثبت مفاد نفسه، هر کدامش مفاد خودش رو اثبات میکنه و ینفی مفاد الاخر، مفاد دیگری رو نفی میکنه. و یبرهن ذلك على استحاله ثبوت الحجتين على نحو ثبوتهما فی غیر حالات التعارض. اینجا مشخصه که دلیل حجیت در آن واحد نمیتونه هر دو تا روایت رو در بر بگیره، همونطور که اگه تعارض نداشت 100 تا روایت حجت بودن، دو تاشون که با هم متعارض میشه دلیل حجیت هر دو تا نمیتونه در بر بگیره. و هذا معنا سرایت التعارض الى دلیل الحجیه، یه گفتیم تعارض به دلیل حجیت سرایت میکنه به خاطری که تنافی در مدلولش پیش میاد، یعنی نمیشه هم این خبر رو حجت کنه هم این خبر رو حجت کنه. پس اصل در تعارض بین دو تا دلیل بین نفس دلیلشونه، ولی به تعارض در دلیل حجیت هم باز میگرده. و اما فی حالات تعارض غیر المستقر، اگه تعارض شما مستقر نبود، فیعالج تعارض به تعدیل المناسب فی دلالت احدهما او کلیهما، باید ببینیم چیگونه میتوانیم تعدیل بکنیم و دست برداریم دلالت یکیشون یا هر دوتاشون رو. و مع و معهو و معهولا یا تعارض را دلیل الحجیه، وقتی تونستیم جمع کنیم تعارض به دلیل حجیه سرایت نمیکنه. اذ لا یبقا محذور فی حجیتهما معا بعد التعدیل، حالا که تعدیل کردیم حجیت هر دو تاشون اشکال نداره. ولکن هذا التعدیل لا یجری جزافا، این صورت گزاف و بی خود اتفاق نمیفته. و انما یقوم علی اساس قواعد الجمع العرفی، بر اساس قواعد جمع عرفی التي مردها جميعا، همش به این برمیگرده که الا ان المولا یفسر بعض کلامه بعضا، بعضی از کلام مولا تفسیر میکند بعض دیگر را. فاذا کان احد الکلامین صالحا لعن یکون مفسرا للکلام الاخر، وقتی این روایت خاص میتواند تفسیر کند او دلیل عام رو، جمع بینهما به نحو المناسب، عرف اینجوری جمع میکنند. و مثل الکلام فی ذلک ظهور الحال، ظهور حال امام علیه السلام هم اینجوریه، ظهور فعل رو نگفتن، ظهور حال رو گفتن که با ظهور حال میشه، مگه بگیم ظهور فعل با یک توسعه شامل ظهور حال هم بشه. و امکان دلیلان معن غیر لفظی، یعنی دو تا دلیل غیر لفظی بودن، اما مختلفن، یکیش سیره بود یکیش فعل امام علیه، یکی فعل بود یکی قول امام بود، یکی سیره بود مثلا سکوت امام بود، یکی فعل امام قول امام علیه السلام بود، در این صورت کان تعارض مستقرا لا محاله. این تعارض تعارض مستقله، لان التعدیل انما یجوز فی حالت تفسیر، تعدیل مختص به تفسیره، و تفسیر و دلیل به دلیل انما یکون فی کلامین و ما یشابههما، دو تا کلام همو تفسیر میکنن. خب ما میگیم فعل هم فعل تفسیر میکنه، و اذا یعنی فعل اون مفاد فعل دیگر رو و او چیزی که فعل بر اساسش اتفاق افتاده رو تفسیر میکنه. و اذا استقر التعارض سرا الی دلیل الحجیه، تعارض که مستقر بشه به دلیل حجیه سرایت میکنه. فان کان لفظیان، اگر هر دو دلیل شما دلیل لفظیه، لوحظ نوع التعارض بینهما، نوع تعارض نگاه میکنیم و خب مستقر اولا. و الا لم یکونا کذلک فالتعارض مستقر علی کل حال، که بالاخره گفتیم نه مثالی زدیم که تعارض مستقرم نیست. و البحث فی تعارض الادله الشرعی الادله یشرح احکام التعارض غیر المستقر و التعارض المستقر معا، اینجا هم احکام تعارض غیر مستقر رو بررسی میکنیم هم احکام تعارض مستقر رو. بحث بعدی بحث ورود و تعارض، بحثش تفصیلیه، نصفش میمونه برای جلسه بعد ان شاء الله. وقتم گذشت، امروز دیر شروع شد، جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل على محمد.